و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
دادگاه رسیدگی به جنایات جنگی اعلام کرد رهبر پیشین سرب‌های بوسنی با دو اتهام نسل‌کشی مواجه است. وزیر دفاع ایران برای خرید سلاح به مسکو رفت. و مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی خواستار افزایش بودجه این نهاد جهانی شد. در نخستین ثانیه‌های روز سه‌شنبه 29 بهمن ماه برابر با 17 فوریه 2009 میلادی هستیم. درود بر شما شنوندگان گرامی. در ضمن ساعت هم 24 نیمه شب هست. من محمد رضا کاظمی هستم، میزبان شما در این مجله نیمه شب رادیو فردا. سپاسگزارم که با ما همراه هستید. خواهش میکنم در یک ساعت آینده همچنان با ما بمانید تا از آخرین تحولات ایران و جهان آگاه شوید. به همراه همکارانم خبرها و گزارش‌های متنوعی رو براتون آماده کردیم. از جمله درباره حادثه سقوط یک هواپیمای آنتونوف در ایران براتون خواهیم گفت. اما پیش از هر چیز دعوت میکنم شنونده چند خبر باشید. همکارم نیما تمدن آخرین خبرها را به آگاهیتان میرساند.
دادگاه رسیدگی به جنایات جنگی وابسته به سازمان ملل متحد اعلام کرد رادوان کارادزیچ رهبر سابق سرب‌های بوسنی با دو اتهام نسل‌کشی مواجه است. دادگاه رسیدگی به جنایات جنگی که مقرش در شهر لاهه هلند است با صدور بیانیه اعلام کرد بنا به نشست اولیه قضات پیش از آغاز محاکمه شمار اتهام‌های آقای کارادزیچ از 11 مورد به 2 مورد کاهش یافت. بنا به این تصمیم رادوان کارادزیچ ابتدا به اتهام جنایاتی که در سال 1992 در بوسنی مرتکب شده و بعد به اتهام نسل‌کشی در سال 1995 در شهر سربرنیتسا محاکمه می شود. رهبر پیشین سرب‌های بوسنی که اکنون 63 سال دارد تابستان امسال در بلگراد و 13 سال پس از آنکه تحت تعقیب بود بازداشت شد. مصطفی محمد نجار وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ایران روز دوشنبه برای دیدار با همتای روس خود و دیگر مقامهای عالی رتبه روسیه وارد مسکو شد. قرار است وزیر دفاع ایران در زمینه گسترش مناسبات دو جانبه و پیگیری توافقهای دفاعی میان تهران و مسکو با مقامهای نظامی روسیه گفتگو کند. به گزارش خبرگزاری اینترفاکس روسیه، محور مذاکرات وزیر دفاع ایران در این سفر اجرای قرارداد نظامی میان دو طرف برای تحویل سامانه ضد موشکی S-300 به تهران و عقد قراردادهای تازه برای خرید تجهیزات جانبی سامانه ضد موشکی تور M-1 خواهد بود. ایران پیشتر در چارچوب یک قرارداد 700 میلیون دلاری 29 سیستم دفاع ضد موشکی تور M-1 از روسیه خریده است. محمد البرادعی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از کشورهای عضو این نهاد جهانی خواست که با افزایش 11% بودجه آژانس برای سال آینده موافقت کنند. آقای البرادعی افزایش بودجه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را عامل بهبود کارکرد این سازمان در جلوگیری سریع از تهدیدهای هسته‌ای دانسته است. از جمله چالش‌هایی که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با آن مواجه است، برنامه‌های هسته‌ای احتمالاً مخفیانه ایران و سوریه است که آمریکا و متحدانش معتقدند با هدف دستیابی به بمب اتمی دنبال می‌شود. بخش اعظم بودجه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به شکل داوطلبانه از سوی کشورهای عضو آژانس تأمین می‌شود و بزرگترین تأمین کنندگان مالی آژانس آمریکا، ژاپن و آلمان هستند. با انفجار دو بمب کنار جاده‌ای در مسیر حرکت زائرانی که از مراسم اربعین به بغداد باز می‌گشتند 8 نفر کشته شدند. انفجار این بمب‌ها در دو مینیبوس حامل زائران همچنین بیش از 20 مجروح بر جای گذاشت. و دیگر اینکه اتحادیه اروپا تعهد کرد برای برگزاری انتخابات در لبنان 4 میلیون یورو می‌پردازد.
سپاسگزارم نیما تمدن بود با آخرین خبرهای ایران و جهان. اما آنچه که در این مجله نیمه شب خواهید شنید. حزب عدالت و توسعه ترکیه و بازگشت به سیاست‌های اسلام‌گرایانه. دولت پاکستان در برابر طالبان تسلیم می‌شود. توافق‌نامه آتش‌بس میان اسلام‌آباد و شبه نظامیان در منطقه سوات.
اولین و مهمترین بند این پیمان که همان قانون است.
سقوط یک هواپیمای آنتونوف دیگر در ایران.
در حال ما تحریم هستیم و سراغ هر هواپیمایی نمیتونیم بریم، باید ببینیم که چی با یا در واقع چه افرادی با ما همکاری میکنن.
حمایت شهروندان آمریکایی از گفتگوی دولت اوباما با جمهوری اسلامی و مطالب متنوع دیگر. هفته نامه آمریکایی نیوزویک در آخرین شماره خود تا یه مقاله نوشت که 7 سال پس از به قدرت رسیدن حزب اسلامی عدالت و توسعه در ترکیه، سیاست پیشگان اسلامگرای آن کشور به ریشه های اصلی خود بازگشتند. مشروع مقاله نیوزویک را در گزارش همکارم نادر صدیقی می شنوید.
هفته نامه نیوزویک در مقاله خود با عنوان اسلامگرایان دستهای خود را رو می کنند می نویسد: تجربه حزب عدالت و توسعه در ترکیه نشان می دهد که وقتی احزاب اسلامی میان روی پیشه می کنند، این امر بازتاب دهنده دگرگونی در تاکتیک است و نه در استراتژی که به دلیل مخالفت های شدید داخلی و خارجی اتخاذ می کنند. به نوشته نیوزویک، وقتی در سال 2002 حدود 7 سال پیش حزب عدالت و توسعه قدرت را در ترکیه به دست گرفت، کوشید به بیمناکان اطمینان دهد که ارزش‌های سکولار و دموکراتیک کشور را محترم خواهد شمرد. آنگاه میراث‌های اسلامی را به کناری نهاد و دست به تلاش‌هایی زد تا عضویت در اتحادیه اروپا را تضمین کند و ترکیه را حتی بیشتر از پیش به صورت یک کشور لیبرال در کنار غرب قرار دهد. ولی کمتر از 7 سال بعد، حزب عدالت و توسعه به هر چیزی شبیه است جز یک حزب اصلاح‌گرا. نیوزویک با اشاره به بحث و جدلی که رجب طیب اردوغان رهبر این حزب و نخست وزیر ترکیه با شیمون پرز رئیس جمهور اسرائیل در کنفرانس اخیر داووس در سوئیس برپا کرد و با این سخن که او از این پس نماینده حماس در عرصه بین المللی خواهد بود و از برنامه‌های اتمی جمهوری اسلامی ایران پشتیبانی می‌کند، بدبینان را متقاعد ساخت که حزب عدالت و توسعه از جهان غرب فاصله گرفته و اکنون به جانب اسلامیون تندرو متمایل شده است. نیوزویک می افزاید که به رغم روابط و دوستی‌های تاریخی با واشنگتن، امروز ایالات متحده در میان توده‌های مردم ترک بسیار نامحبوب است. به نوشته نیوزویک، پس از اشغال عراق توسط آمریکا، حزب عدالت و توسعه دریافت که می‌تواند از احساسات ضد آمریکایی برای تقویت موقعیت خود بهره برداری کند. و هنگامی که در دسامبر گذشته زد و خورد در نوار غزه آغاز شد، زبان ضد اسرائیلی را به کار برد و در شهر استانبول پلاکارد بزرگی برپا کرد که بر روی آن خطاب به اسرائیلیان نوشته شده بود: شما نمی توانید فرزندان موسی باشید. چون این رفتار و کرداری بر شعله های یهود ستیزی در ترکیه، سرزمینی که به طور سنتی یک کشور شکیبا و بردبار بوده است، دامن زده است. نیوزویک در بخش دیگری از مقاله خود ضمن برشمردن چگونگی روی کار آمدن حزب عدالت و توسعه در ترکیه و زیر پا نهادن ارزش‌های سکولار و لیبرال در آن جامعه اضافه می‌کند که دولت اسلامگرا با استخدام بروکرات‌هایی از محافظه‌کاران مذهبی درصد زنان مدیر در پست‌های دولتی را کاسته و تلاش‌های نهادهای سکولار ترکیه برای جلوگیری از چنین اعمالی نتیجه معکوس داده است. نیوزویک در پایان می نویسد که حزب عدالت و توسعه اکنون سوار بر احساسات عوام از تاکتیک های پیشین دوری گزیده و نظرخواهی ها نشان می دهد که در انتخابات محلی بهار آینده که در 9 فروردین ماه برگزار خواهد شد، بیش از 50% آرا را کسب خواهد کرد. اسلامگرایی تجدید شده حزب عدالت و توسعه اگرچه ممکن است در پای صندوق های رأی به سود آن باشد، ولی ترکیه و متحدانش از این امر سودی نمی برند.
چکیده مقاله نیوزویک را از همکارم نادر صدیقی میشنیدید. اما دولت پاکستان موافقت کرده است تا در مناطق سوات و ملکان که در نزدیکی مرز افغانستان قرار دارند، قوانین سختگیرانه اسلامی به مرحله اجرا بگذارد. اقدامی که از آن به عنوان تلاشی در جهت کاهش نارامی‌های شبه نظامیان اسلامگرا یاد شده است. بر پایه گزارش‌ها، این توافق پس از دیدار و گفتگوهایی میان شورشیان اسلامگرا و مقامات استان سرحد واقع در شمال غرب پاکستان حاصل شده است. ایالات متحده آمریکا میگوید دولت اسلام آباد با چنین اقدامی به شبه نظامیان محلی طرفدار طالبان امتیاز میدهد. مهرزاد پدرام و گزارشی در این باره.
افراط‌گرایان مذهبی در منطقه سوات واقع در شمال غربی پاکستان دیر زمانی در تلاش بودند تا قانون شرع اسلام را جایگزین قوانین سکولار کنند. روز دوشنبه و 40 سال پس از آنکه مناطق سوات و دیر جذب فدراسیون پاکستان شدند، سرانجام مذهبیون توانستند در پی گفتگوهایی با مقامهای دولتی در پیشاور، مرکز ایالت سرحدی شمال غرب پاکستان، به خواسته خود مبنی بر اجرای قوانین اسلامی برسند. بر پایه گزارش ها، این اقدامات دولت ایالتی به تأیید بسیاری از احزاب سیاسی محلی در جرگه یا نشست قبایلی آن ایالت رسیده است. هاشم بابر، رهبر بلند پایه حزب عوامی ملی، معتقد است که این پیمان مورد حمایت آصف علی زرداری، رئیس جمهوری پاکستان و دستگاه نظامی کشور نیز قرار گرفته است. اما پیش نیاز تحقق قانون شریعت اسلامی در منطقه برقراری صلح و آرامش است.
اولین و مهمترین بند این پیمان که همان قانون شریعت اسلامی است در منطقه ملکان به اجرا در می آید. این پیمان از طرف ولایت ما تایید شده، اما این تنها در صورتی تحقق پیدا می کند که در منطقه ملکان و به خصوص در سوات آتش بس برقرار شود.
بر پایه این قرارداد مقام های استانی دادگاه هایی تشکیل خواهند داد تا قانون شریعت اسلامی در آن اجرا شود. ایاز خان، استاد روابط بین الملل دانشگاه پیشاور، به عملی بودن این پیمان شک دارد.
فکر نمی کنم این پیمان با پیمان های دیگر فرقی داشته باشد. این پیمان دیروز اعلام شد. پس از اعلام آن، افراطگراها یک مدرسه را منفجر کردند. ارتش هنوز همانجاست و فعالیتش هم هنوز ادامه دارد.
مقام های محلی میگویند نیروهای امنیتی پس از امضای این قرارداد از حالت تهاجمی به حالت تدافعی در آمدند. در همین حال مقام های استانی میگویند طرف این قرارداد مولانا صوفی محمد است. گفته می شود این روحانی محلی هزاران داوطلب تحت فرمان دارد که در کنار طالبان درگیر مقابله با نیروهای آمریکایی و ائتلاف هستند. وی متضمن شده که این قرارداد در ناحیه ملاکند سوات و نواحی همجوار آن به اجرا درآید. اما مولانا صوفی محمد تنها رهبر شبه نظامی خواهان قوانین شریعت نیست. داماد او مولانا فضل الله، رهبر شبه نظامیان طرفدار طالبان در سوات نیز هست که دارای روابط نزدیکی با بیت الله محسود، از رهبران قدرتمند ستیز جویان منطقه است. 2 سال پیش ارتش پاکستان اقدام به حمله نظامی علیه مولانا فضل الله کرد، اما این حمله راه به جایی نبرد. روز یکشنبه مولانا فضل الله آتش‌بسی 10 روزه را برای عملی شدن معاهده روز دوشنبه اعلام کرد. در گذشته نیز توافق‌های مشابهی میان دولت پاکستان و ستیز جویان اسلامی صورت گرفته بود که پس از مدتی از طرف یکی از دو طرف لغو شد. توافق اخیر آخرین نمونه از چنین معاهداتی به شمار می رود.
On my orders, coalition forces have begun striking selective targets of military importance.
אני רוצה לנצל את הבמה המכובדת ולפנות לנשיא איראן, אחמדין ג'אד.
זמן בנף מלת איראן.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com
radiofarda.com وبسایت ما است. برای دریافت آخرین خبرها و گزارش‌ها به اونجا مراجعه کنید. همکارانم در تیم وبسایت رادیو فردا مطالب متنوعی رو براتون آماده کردن. برای شما که با مشکل فیلترینگ در ایران روبرو هستین، فیلتر شکنی هم در نظر گرفتیم که هست firuzestan.com firuzestan.com که بدین ترتیب نوشته میشه firuzestan firuzestan.com آخرین فیلتر شکن ماست برای دسترسی به وبسایت رادیو فردا. گزارش ها را پی میگیریم. با روی کار آمدن باراک اوباما به عنوان رئیس جمهوری آمریکا، مذاکره مستقیم میان واشنگتن و تهران بعد از حدود 30 سال که از قطع روابط دیپلماتیک این دو کشور میگذرد تبدیل به موضوع داغ بسیاری از رسانه‌ها و مطبوعات جهان شده است. مؤسسه تحقیقاتی گالوب در آمریکا که با 70 سال سابقه و همکاری محققان و دانشمندان در حوزه‌های مدیریت، اقتصاد، جامعه شناسی و سیاست از معتبرترین مؤسسات تحقیقاتی و آمار دنیا به شمار می‌رود، در تازه‌ترین آمار خود از خواست مردم آمریکا برای گفتگوی مستقیم آمریکا و ایران سخن می‌گوید. مانیا منصور و گزارشی در این باره.
مؤسسه تحقیقاتی گالوب که از معتبرترین مؤسسات تحقیقات و آمار جهان به شمار می رود، در آماری که اخیراً گرفته است نشان می دهد 56% از مردم آمریکا خواهان گفتگوی مستقیم آمریکا با ایران هستند. مؤسسه گالوب که در واشنگتن دی سی قرار دارد، این آمار را بر اساس گفتگوی تلفنی با حدود 1000 آمریکایی بالای 18 سال ارائه داده است. مصاحبه‌های تلفنی در تاریخ اول فوریه 2009 و 9 تا 12 همین ماه صورت گرفتند و درصد خطای این آمار 3% اعلام شده است. در میان افرادی که مورد پرسش قرار گرفتند، 56% موافق گفتگوی مستقیم دولت آمریکا با دولت ایران بودند، 38% مخالفت کردند و 6% نظری در این مورد نداشتند. مؤسسه گالوب در این گزارش که در تاریخ 13 فوریه 2009 در وبسایت خود منتشر کرده اعلام داشت، اکثریت آمریکایی‌ها موافق گفتگوی مستقیم واشنگتن و تهران هستند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در اولین کنفرانس مطبوعاتی خود بعد از روی کار آمدن گفت او به دنبال یک دیپلماسی و راه جدید برای نزدیک شدن به ایران است. در همان زمان اوباما روشن ساخت ناخشنودی ایالات متحده از ایران به دلایل حمایت مالی ایران از تروریسم، کینه ایران از اسرائیل و برنامه هسته‌ای ایران است. در این حال محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران در سخنرانی خود به مناسبت 30 سالگرد انقلاب سال 57 در ایران گفت ایران آماده گفتگو با آمریکا در فضای عادلانه و با احترام متقابل است. در آمارگیری سال گذشته مؤسسه گالوب 73% از مردم آمریکا خواستار استراتژی اقتصادی و سیاسی لازم دولت آمریکا برای توقف برنامه هسته‌ای ایران شده بودند و 67% گفته بودند از گفتگوی رئیس جمهوری آمریکا با رهبران کشورهایی که از آنها به عنوان دشمن نام برده می‌شود حمایت می‌کنند. آمریکایی‌ها سال گذشته تنها از یک کشور به عنوان تنها و بزرگترین تهدید ثبات جهان نام بردند و آن کشور ایران بود. در میان کسانی که از گفتگوی مستقیم آمریکا با ایران حمایت کردند، 74 نفر مدرکی بالای لیسانس داشتند، 66 نفر میانه رو بودند، 66 نفر لیبرال، 66 نفر دموکرات، 66 نفر سنی بین 50 تا 64 سال داشتند و 60 نفر بین 30 تا 49 سال. در میان این گروه 50% تحصیلی در حد دیپلم یا پایین‌تر داشتند، 48% جمهوری خواه و 46% کانسرواتیو بودند و 38% سنی میان 18 تا 29 سال داشتند.
گزارش بانیا منصور را می‌شنیدید درباره استقبال شهروندان آمریکایی از گفتگو میان دولتشان با مقامات جمهوری اسلامی. و اما روز یکشنبه یک هواپیمایی آنتونوف در نزدیکی شاهین شهر اصفهان سقوط کرد و هر 5 سرنشین آن که شامل یک آموزگار خلبانی و 4 کارآموز بودند کشته شدند. آمار نشان می‌دهد که هواپیماهای آنتونوف از نظر ایمنی پرواز جزو خطرناک‌ترین هواپیماها در جهان به شمار می‌روند. با این وجود جمهوری اسلامی با شرکت تولید کننده این هواپیماها قرارداد امضا کرده و این هواپیما را در داخل ایران تولید می‌کند.
رادیو فردا گوش
میکنید. ایران چند سالی است که با انعقاد قرارداد با شرکت آنتونوف اوکراین مدلی از این هواپیما را با نام آنتونوف 140 تولید میکند. اما آغاز کار این کارخانه با سانحه و مرگ همراه بود. روز دوم دی ماه سال 1382 هنگامی که شماری از مهندسان اوکراینی برای افتتاح خط تولید آنتونوف ساخت ایران به اصفهان میرفتند، هواپیمای آنتونوفی که بر آن سوار بودند در نزدیکی این شهر سقوط کرد و بیش از 40 سرنشینان جان خود را از دست دادند. در آذر ماه 1385 هم یک هواپیمای آنتونوف دیگر متعلق به سپاه پاسداران در فرودگاه مهرآباد دچار سانحه شد که در نتیجه آن 38 نفر کشته شدند. در حالی که بسیاری در ایران با توجه به این حوادث به هواپیمای آنتونوف بدبین هستند، علی سندی کارشناس خلبانی در تهران از این هواپیما ارزیابی مثبتی دارد.
هواپیما با توجه به اینکه اوکراینی است اصالتاً و از نظر طراحی با کیفیت و قابل قبولی داره. به هر حال اتفاق توی هر زمینه‌ای میفته، توی این صنعت هوایی هم هست و برای همه تایپ هواپیمایی به وجود میاد. نمیتونیم صرفاً بذاریم که ایرادی ممکنه توی طراحی باشه یا اینکه هواپیما ذاتاً مشکلی داره. به هر حال میتونه خطای خلبان هم شامل اینها باشه که اکثر اتفاقات پروازی هم هیومن فاکتور هست و خطای انسانی هستش.
اما آمار سوانح هواپیماهای آنتونوف تنها به حوادث داخل ایران محدود نمی‌شود، بنابر گزارش دفتر ثبت سقوط هواپیماها که در شهر ژنو سوئیس مستقر است، تنها در سال 2006 میلادی یعنی 3 سال پیش که امن‌ترین سال مسافرت هوایی لقب گرفته، 16 هواپیمای آنتونوف سقوط کردند. در حالی که در همین سال تنها 2 ایرباس ساخت اروپا و 5 بوئینگ ساخت آمریکا دچار سانحه شدند. آمار منتشر شده توسط اداره حمل و نقل هوایی غیر نظامی بریتانیا هم نشان می‌دهد هواپیماهای ساخت روسیه و جمهوری‌های سابق شوروی و از جمله اوکراین بین سال‌های 1995 تا 2004 میلادی نسبت به دیگر هواپیماها از ایمنی پرواز پایین‌تری برخوردار بودند. این هواپیماها با وجود آنکه تنها 5% از حمل و نقل هوایی جهان را به خود اختصاص می‌دهند، در بیش از 30% از حوادث مرگبار هوایی حضور داشتند. کارشناسان در پاسخ به این پرسش که چرا علی‌رغم سابقه بد هواپیمای آنتونوف، جمهوری اسلامی به سراغ خرید تکنولوژی آن رفته است، به تحریم‌های بین‌المللی اشاره می‌کنند که گزینه‌ها را برای صنایع هوایی ایران بسیار محدود کرده است. علی سندی:
به هر حال ما تحریم هستیم و سراغ هر هواپیمایی نمیتونیم بریم. باید ببینیم که چی با یا در واقع چه افرادی با ما همکاری میکنن. وقتی که خب زمینه همکاری توی این هواپیما به وجود اومده، خب قاعدتا ما هم ناچاریم به سمت این هواپیما بریم.
آقای سندی در این حال بر این باور است که این تحریم‌ها باعث کاهش ایمنی در پروازهای ایران نشده است.
کار رو سخت کرده اما ایمنی رو کم نکرده، چون پرواز یک قوانین بین المللی خاصی داره که هر جای دنیا باشه این قوانین باید رعایت شه، چه توی منطقه جغرافیایی ایران باشه چه خارج از ایران باشه. وقتی ما موظفیم که این قوانین رو رعایت کنیم، پس ایمنی را هم در سطح بین المللی رعایت میکنیم. این در واقع چیزی نیست که بخوایم توش دخل و تصرف کنیم.
با این وجود تردید نسبت به کیفیت هواپیماهای آنتونوف نه تنها در ایران بلکه در دیگر کشورها همچنان باقی خواهد ماند. چند هفته پیش پس از آن که یکی از این هواپیماها در فرودگاه شارجه دچار سانحه شد، مقامات اماراتی دستور ممنوعیت استفاده از آن را در خطوط هوایی کشورشان صادر کردند.
هفت شب، هفت روز، 24 ساعت شبانه روز. خبرها، گزارشها، تحلیلها. اینجا، آنجا، همه جا. رادیو فردا.
افزایش فشار بر بهائیان در ایران واکنش‌های بین‌المللی را به دنبال داشته است. بریتانیا نسبت به اتهامات وارد شده به 7 نفر از رهبران این اقلیت در ایران ابراز نگرانی شدید کرده و از سوی دیگر 8 تن از اعضای مجلس نمایندگان آمریکا قطعنامه‌ای را که آزار و اذیت بهائیان و نقض حقوق بشر را در ایران محکوم می‌کند، تسلیم کمیسیون امور خارجه مجلس نمایندگان آمریکا کردند. بیشتر بشنوید در گزارش همکارم رضا آژیری.
8 تن از نمایندگان مجلس ایالات متحده آمریکا طی صدور قطعنامه ای آزار و اذیت بهائیان در ایران را محکوم کردند. مجلس نمایندگان آمریکا طی قطعنامه ای دولت تهران را به خاطر آزار و اذیت اقلیت بهائی ایران و ادامه نقض میثاق‌های بین‌المللی حقوق بشر محکوم کرد. این نمایندگان قطعنامه مورد نظر و دلایل صدور آن را تسلیم کمیسیون امور خارجه مجلس نمایندگان آمریکا کردند. در این قطعنامه دولت جمهوری اسلامی ایران به خاطر آنچه آزار و اذیت اقلیت بهائی و ادامه نقض میثاق‌های بین‌المللی حقوق بشر خوانده شده، محکوم شده است. همچنین در قطعنامه‌ای که از سوی مجلس نمایندگان ایالات متحده آمریکا صادر شده آمده است که این مجلس طی 26 سال گذشته 9 بار رفتار دولت ایران با جماعت بهائی را محکوم و از نقض میثاق بین‌المللی حقوق بشر از سوی ایران با توجه به اینکه این میثاق را امضا کرده ابراز تأسف کرده است. بر طبق میثاق بین‌المللی حقوق بشر که به امضای جمهوری اسلامی نیز رسیده، دولت‌ها ملزم به رعایت حقوق تمامی افراد با هر دین و مذهبی هستند. در این قطعنامه به مواردی چند از نقض حقوق بهائیان در ایران اشاره شده است. در نوامبر سال 2007 وزیر اطلاعات ایران رها ثابت 33 ساله، ساسان تقوا 32 ساله و حاله روحی 29 ساله را به خاطر کمک به کودکان تهیدست به 4 سال زندان محکوم کرد و این در صورتی بود که بنا به آنچه در این قطعنامه آمده آنها قصد خدمت داشتند. پیشتر حسن حداد معاون دادستان تهران اتهام وارد شده به 3 رهبر بازداشت شده بهایی را جاسوسی برای اسرائیل، توهین به مقدسات و تبلیغ علیه نظام اعلام کرده بود. شیرین عبادی برنده جایزه صلح نوبل در سال 2003 که وکالت این 7 بهایی را بر عهده دارد، از ملاقات با موکلانش و بازدید پرونده آنها منع شد. در این قطعنامه آمده است 7 نفر یاد شده به خاطر اعتقاد به دین بهائیت به زندان فرستاده شدند. مجلس نمایندگان آمریکا در قطعنامه مذکور با اشاره به نقض میثاق بین المللی حقوق بشر و ادامه آزار و اذیت بهائیان از سوی دولت تهران خواستار محکومیت دولت جمهوری اسلامی ایران شده است. همچنین در این قطعنامه از ایران خواسته شده تا اقدامی سری را برای آزادی بهائیان بازداشت شده که عبارتند از فریبا کمال‌آبادی، جمال الدین خانجانی، عفیف نعیمی، سعید رضایی، بهروز توکلی، مهوش ثابت، وحید تیزفهم، رها ثابت، ساسان تقوا و حال روحی را فراهم کند. در پایان قطعنامه نمایندگان مجلس آمریکا از باراک اوباما رئیس جمهوری و هیلری کلینتون وزیر امور خارجه ایالات متحده آمریکا خواسته شده تا ایران را به دلیل نقض حقوق بشر محکوم کنند و از دولت ایران بخواهند تا هر چه زودتر زندانیانی را که به دلیل باورهای دینی خود بازداشت شدند آزاد کند.
گزارش روزا آژیری را میشنیدید و اما 5 تن از رهبران سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه بر اساس احضاریه‌ای که به آنها ابلاغ شده روز سه‌شنبه به دادگاه انقلاب اسلامی دزفول می‌روند. همزمان برخی از گزارش‌ها حاکی از اضافه شدن اتهامات جدید به پرونده این فعالان کارگری است. بهروز کارونی و جزئیات بیشتر.
5 تن از رهبران سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت تپه روز سه‌شنبه در شرایطی در دادگاه انقلاب اسلامی دزفول حاضر می‌شوند که به گفته برخی از فعالان کارگری اتهامات جدیدی به پرونده آنان افزوده شده است. این 5 فعال کارگری شامل علی نجاتی رئیس هیئت مدیره، فریدون نیکوفر نایب رئیس هیئت مدیره، قربان علیپور منشی، جلیل احمدی و محمد حیدری مهر دو عضو هیئت مدیره سندیکای شرکت نیشکر هفت تپه هستند که به اتهام تبلیغ علیه نظام در دادگاه انقلاب دزفول محاکمه شدند. این فعالان کارگری سال گذشته بازداشت شدند و مدتی نیز زندانی بودند. همراه با این فعالان کارگری ابوالفضل آبدینی روزنامه‌نگار در اهواز نیست که به دلیل پوشش خبری اعتصابات کارگران شرکت نیشکر هفت تپه بازداشت و محاکمه شده بود به دادگاه انقلاب دزفول احضار شده است. رضا رخشان مسئول روابط عمومی سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت تپه:
5 تن از فعالین کارگری هفت تپه به دنبال اعتصابات و اعتراض‌های سال گذشته که به خاطر عدم پرداخت حقوق و سایر مطالبات کارگری در پی بحران‌های اقتصادی که در شرکت وجود داشت که این 5 نفر هم اکنون عضو سندیکای هفت تپه هستند، به همراه ابوالفرج آبدینی خبرنگار از اهواز از سال گذشته تا کنون در چندین نوبت به دادگاه انقلاب فراخوانده شدند.
بر اساس گزارش ها پرداخت دستمزد بیش از 3500 کارگر شرکت نیشکر هفت تپه در 2 سال گذشته بارها به تعویق افتاده که این موضوع اعتراض کارگران را به دنبال داشته است. در سالیان اخیر بسیاری از کارخانه ها و واحدهای تولیدی در ایران به دلیل مشکلات ناشی از کمبود نقدینگی و یا واردات بی‌رویه با مشکلات شدید مالی مواجه و یا تعطیل شده اند. این موضوع باعث گسترش اعتراض های کارگری در نقاط گوناگون ایران شده است. در برخی از موارد کارگران واحدهای تولیدی مانند شرکت نیشکر هفت تپه برای دفاع از منافع صنفی خود تشکل‌های مستقل تشکیل داده و یا دوباره راه اندازی کرده‌اند. این موضوع مخالفت مقام‌های امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی ایران را به همراه داشته است. با این همه سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت تپه که فعالیت آن 30 سال پیش متوقف شده بود، در سال جاری کار خود را از سر گرفت. این تشکل مستقل کارگری اکنون عضو اتحادیه بین‌المللی کارگران صنایع قضایی و کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های کارگری است. در این میان کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های کارگری و فدراسیون جهانی کارگران حمل و نقل با انتشار نامه‌ها و بیانیه‌های به ادامه برخورد قضایی با 5 تن از رهبران سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت تپه اعتراض کردند. این اتحادیه‌های بین‌المللی کارگری صدور هر گونه حکم علیه فعالان کارگری شرکت نیشکر هفت تپه را به منزله نقض پایه‌ای‌ترین اصول آزادی‌ها در زمینه ایجاد تشکل‌های کارگری دانستند.
گزارش بهروز کارونی را میشنیدید و ما برای تماس با ما برای ابراز نظر درباره برنامه ما یا هر موضوعی که مورد نظرتون هست میتونید برای ما اس ام اس ارسال کنید به شماره 2042063874150 یا برامون ایمیل بنویسید به آدرس info@radiofarda.com. به وبسایت ما میتونید مراجعه کنید و اونجا نظراتتون رو درباره موضوعات روز که همکارانم در وبسایت سوالی رو دربارش مطرح کردن مطرح بنویسید برای ما. سوال این روزهای همکارانم از شما این هست که نظر شما درباره ختنه زنان چی هستش. و فیلتر شکن ما هم همینطور که پیش از این اعلام کردم هست firuzestan.com firuzestan.com آخرین فیلتر شکن ما برای دسترسی به وبسایت رادیو فردا است.
این رادیو فردا است.
ساعت 24:30 دقیقه است. شنونده یه بخش دوم مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. از اینکه تا این لحظه منو همراهی کردین از شما بسیار سپاسگزارم. در این بخش از مجله شنونده گزارش ویژه و گفتگوی ویژه رادیو فردا خواهید بود. اما پیش از همه همکارم نیما تمدن سرخط آخرین خبرها را به آگاهیتان میرساند.
دادگاه رسیدگی به جنایات جنگی اعلام کرد رهبر پیشین سربهای بوسنی رادوان کارادزیچ با دو اتهام نسل‌کشی مواجه است. مصطفی محمد نجار وزیر دفاع ایران برای خرید سلاح به مسکو رفت. مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی محمد البرادعی خواستار افزایش بودجه این نهاد جهانی شد. انفجار بمب در بغداد روز دوشنبه 8 زائر عراقی را کشت. اتحادیه اروپا تعهد کرد برای برگزاری سالم انتخابات پارلمانی در لبنان 4 میلیون یورو می‌پردازد. هیلاری کلینتون نخستین سفر خارجی خود در مقام وزیر خارجه آمریکا را آغاز کرد و پاکستان قوانین اسلامی را در منطقه دره سوات برقرار می‌کند.
با سپاس نیما تمدن بود با نگاهی کوتاه بر سرخط آخرین خبرها، ولی سری هم بزنیم به دنیای ورزش و خبرهای ورزشی رو بشنویم از همکارم فریبرزه غریب.
تیم فوتبال زنان ایران به دلیل فعالیت‌های چند سال گذشته و شرکت در رقابت‌های مختلف قاره‌ای همکنون در مکان دهم رنکینگ آسیا و مقام 38م رنکینگ فیفا جای دارد. خانم فریده شجاعی نایب رئیس فدراسیون فوتبال ایران در امور زنان حضور تیم‌های زنان و دختران این کشور در رقابت‌های مختلف را اینگونه برشمرد.
ملت‌های آسیا سال گذشته در ویتنام انجام دادیم که بازی بسیار خوبی ارائه دادن. تیم ملی فوتبالمون و تیم جوانانمون در مسابقات آسیایی شرکت کردن. در مالزی و مسابقات باشگاهی ما هر سال دو تا تیم اعزام می‌کنیم، تیم‌های اول و دوممون رو در بخش فوتبال و همچنین فوتسال.
اما علی‌رغم عشق و علاقه‌ای که در بین زنان و دختران ایرانی برای حضور در تیم‌های فوتبال و فوتسال ایران به چشم می‌خورد، علی کفاشیان رئیس فدراسیون فوتبال این کشور روز دوشنبه در گفتگو با خبرگزاری دانشجویان ضمن اعلام اینکه در حال حاضر مشکل مالی آنچنانی نداریم تصریح کرد: آغاز نقل قول، منابع مالی فدراسیون محدود است و باید به فکر صرفه‌جویی باشیم. اگر پول کم بیاوریم از برنامه‌های فوتبال زنان می‌زنیم. پایان نقل قول. مسعود مرادی داور بین المللی فوتبال ایران با قضاوت 4 مسابقه در سطح آسیا طی یک ماه آینده عنوان پرکارترین داور این قاره را به خود اختصاص داد. طبق اعلام کمیته داوران AFC، مسعود مرادی روز 5 اسفند ماه جاری دیدار الشارجه امارات و دنپوی هند را در چارچوب مسابقات ورودی لیگ قهرمانان قضاوت می کند. روز 15 اسفند در دور سوم از مسابقات مقدماتی جام ملت‌های آسیا مسابقه حساس استرالیا و کویت را در شهر کامبرا در استرالیا سود می‌زند. روز 27 اسفند در چارچوب لیگ قهرمانان باشگاه‌های آسیا داور بازی نیوکاسل استرالیا و هیوندای کره جنوبی است و سرانجام روز 8 فروردین ماه سال آینده در شهر تاشکند قاضی دیدار تیم‌های ملی فوتبال ازبکستان و قطر خواهد بود. و کانادا قصد دارد در ایران کلاس‌های پیشرفته مربیگری برگزار کند. به گزارش روز دوشنبه خبرگزاری مهر در دیدار سفیر کانادا در تهران با بهرام افشارزاده دبیر کل کمیته ملی المپیک ایران که روز گذشته انجام شد، طبق توافق طرفین مقرر شد مقامات ورزشی کانادا 5 مدرس از انجمن مربیگری این کشور را در 66 رشته ورزشی در یک مأموریت 3 ساله برای برگزاری کلاس‌های آموزشی مختلف مربیگری به ایران اعزام کنند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
و پس از خبرهای ورزشی سری می‌زنیم به دنیای فرهنگ. اصغر فرهادی کارگردان ایرانی برای فیلم درباره الی روز یکشنبه جایزه خرس نقره‌ای جشنواره فیلم برلین را از آن خود کرد. گزارش ویژه این هفته رادیو فردا به این فیلم و موفقیت کارگردان ایرانی اختصاص داره. کمکارم شهرام میریان آن را تهیه کرده است.
گزارش ویژه هفته
از رادیو فردا.
The Silver Bear for the best director goes to Asghar Farhadi for Dabarain Ali.
سلام میکنم به همه. هیچی آماده نکرده بودم که بگم، هر چیزی به دلم اومد الان میگم. خدا رو سپاس میگم که اگر اون یاری نمیکرد الان اینجا نبودم. از مردم سرزمینم یاد میکنم که کمتر تصویر دقیقی شما ازشون داریم. از همه بچه های گروه هم که عاشقانه کمکم کردن تشکر میکنم و از مدیر فستیوال، هیئت داوران و فستیوال درباره خوب برلین که باعث شد فیلم در توسط غیر فارسی زبان ها دیده بشه و ارتباط برقرار کنم تشکر میکنم. Thank you.
و به این ترتیب اصغر فرهادی روز شنبه این هفته به عنوان بهترین کارگردان 59مین جشنواره جهانی فیلم در برلین جایزه خرس نقره‌ای را دریافت کرد. فیلمی که از این هنرمند 36 ساله سینمای ایران به جشنواره برلینال راه یافت درباره الی نام دارد. این چهارمین فیلم سینمایی اصغر فرهادی است و در آن گلشیفته فراهانی، مریلا زارعی، رعنا آزادیفر، ترانه علی دوستی، شهاب حسینی، پیمان معادی و احمد مهرانفر بازی کردند. داستان فیلم درباره علی بر محور سفر سه زوج جوان دور می‌زند که همراه با سه فرزندشان به شمار ایران آمدند. همراه این مسافران یک ایرانی دیگر هم دیده می‌شود که احمد نام دارد. احمد ساکن آلمان است و به این جمع پیوسته تا با دختری به نام الی پس از آشنایی ازدواج کند. غرق شدن یکی از بچه ها در دریا و نجات او و در پی آن ناپدید شدن الی فضای داستان فیلم را که سرشار از شوخی و خنده است به هم می ریزد. بحث های ساده و پیش پا افتاده میان مسافران در پی ناپدید شدن الی ناگهان تبدیل به بحث های جدی می شود. صحنه ای از فیلم درباره الی که پیش از اعطای جایزه خرس نقره‌ای به اصغر فرهادی کارگردان آن پخش شد نمونه ای از این بحث ها را به دست می داد.
سر به خوب رو بل کرده اومده. خدا اصلا دیدمش از خودم خجالت کشتم. اون شب واسه نامزدش کل زد.
زود باشین. احمد بهش میگم نمیرسیم نامزد داره. اصلا دروغ گفته که مجرده. حقیقت رو میگیم.
دروغ خدا امین.
سر پسر کلا بزنیم بهش دروغ بگیم که آبروی علی نره.
آبا یارو مرد رفت. آبرو بخواد چی؟
من نمیذارم.
تموم شد.
احمد نذارین.
پیمان دقیقه.
در طول 10 روز فعالیت 59مین جشنواره جهانی فیلم در برلین، داستان فیلم درباره الی و به ویژه ابهامی که ناپدید شدن الی در دریا بر ذهن تماشاگران نشاند، بحث محوری رسانه‌های گروهی آلمان را هم به دنبال داشت. همین بحث به نشست رسانه‌ای کارگردان و تنی چند از بازیگران فیلم درباره الی هم راه یافت و یکی از خبرنگاران بین المللی از اصغر فرهادی درباره شخصیت احمد، آن شهروند ایرانی ساکن آلمان که برای ازدواج با الی به جمع دوستانش در شمال ایران پیوسته پرسید.
قصه اصلا بر اساس همینه. اون فکر میکرد که احمد 10 روز به ایران اومده و یه ددلاینی داشت برای اینکه اونو ببینه و تصمیمش هم بر این بود که با نامزدش رابطهش رو قطع کنه. اون نیومده بود که به طور واضح و علنی با کسی آشنا بشه برای ازدواج. به اصرار شخصیت سپیده اومده بود که با شخصیت احمد آشنا بشه. قضاوت‌هایی که بعد دیگران میکنند قضاوت‌هایی که عادلانه نیست، منصفانه نیست. چرا دیگران راجع به الی اینجوری فکر میکنن؟ حتی یه جا شخصیت سپیده میپرسه که الان چی فکر میکنن درباره الی؟ این سوال فیلمه. اگرچه الی زنده نیست و از بین رفته، ولی مهمه که بعدها در طول زمان اطرافیان و خانواده اون به چه نگاهی به یاد اون میفتن، به عنوان یک زن بد خیانتکار یا به عنوان یک آدم معصوم. این سوال فیلمه. و سوال بزرگتر اینه که اخلاق یعنی چی؟ آیا راست گفتن یعنی اخلاق؟ آیا صداقت یعنی دروغ نگفتن؟ گاهی دروغ گفتن یعنی صداقت. این حرفی که فیلم داره میزنه. مرزهای اخلاق در دنیای امروز به نظرم مرزهای خیلی مشخصی نیست. ما نمیتونیم بگیم اگر کسی همیشه راست بگه حتما آدم اخلاقیه. نه، تو یک شرایط پیچیده ممکنه شما مجبور باشین برای رعایت اخلاق دروغ بگین. صداقت معنیش فقط راست گفتن نیست. حقیقت یعنی مترادف با راست گفتن نیست. این موضوع پیچیده‌ایه که ما امروز باهاش درگیریم.
در نشست رسانه‌ای فیلم درباره الی که در یکی از سالن‌های جشنواره برلین برپا شد، گلشیفته فراهانی هم حضور داشت و از نقش خود در فیلم درباره الی اینطور یاد کرد.
خیلی خوشحالم که در برلین هستم، شهری که دیواری دیگه توش وجود نداره، جدایی وجود نداره توش. کاری که ما با آقای فرهادی کردیم بیشتر یک کار کارگاهی بود و در تمرین‌های زیادی که قبل از فیلم برداری داشتیم خیلی راجع به نقش‌ها صحبت می‌کردیم و خیلی کار کردیم قبل از فیلم برداری و ایشون شاید بگم به بهترین شکل هدایت می‌کردن کاری که ما بعد انجام می‌دادیم و بیشتر یک مکالمه بود بین ما و برای ساخته شدن یه مجسمه که به زیباترین شکل باشه. و من میتونم بگم که به من هیچ چیزی تحمیل نشد، فقط یک تجربه فوق‌العاده بود.
در همین نشست خبری در برلین، مریلا زارعی هم از نقش خود و همچنین کار گروهی در شکل‌گیری فیلم درباره الی سخن گفت.
فرق این کار با کارهای دیگه این بود که یک سری، یک عده بازیگر با پیشینه بسیار خوب در کنار یک کارگردان کاربلد و حرفه‌ای موفق جمع شدیم در کنار هم که زندگی کنیم و یک مقطعی از زندگی رو تصویر کنیم. حضور ما هر کدوم در فیلم حکم یک قطعه از پازلی رو داشت که در کنار هم قرار یک داستانی رو تعریف کنن. من به نوبه خودم میتونم بگم که در ارتباط با شخصیت شهره هم احساس نزدیکی میکردم به واسطه راهنمایی آقای فرهادی و همراهی همه گروه و همونطوری که گلشیفته عزیز گفت، تمرین های زیادی که ما قبل از کار داشتیم و در حین کار، چیزی به عنوان تحمیل وجود نداشت و فکر میکنم اثرش در شکل کلی فیلم، در شکل بازی ها و جنس بازی ها مشهود باشه. من دوست دارم اینجا به عنوان یک نماینده از طرف تمام زنان بازیگر سینمای ایران، به نوبه خودم از آقای فرهادی کارگردانم، تهیه کننده و تمام گروه دست‌اندرکار این فیلم تشکر کنم که تمام تلاششون رو کردن که این اتفاق بیفته که امیدوارم افتاده باشه.
فیلم سینمایی درباره الی پیش از آن که برای شرکت در بخش مسابقه 59مین جشنواره جهانی فیلم در برلین برگزیده شود، به خاطر حضور گلشیفته فراهانی در این فیلم، بحث‌های دامنه‌داری را در برخی از مطبوعات ایران دامن زد. همین بحث‌ها به نشست خبری فیلم درباره الی در برلین هم تسری یافت و اصغر فرهادی کارگردان فیلم درباره این بحث‌های حاشیه‌ای اینطور گفت.
توی ایران این فیلم هیچ موقع رسما در واقع گفته نشد که ممنوعه. متاسفانه بعضی از مطبوعات ایران به دلایل برای ما شاید روشنه و اینجا نمیتونم توضیح بدم، سعی کردن برای این فیلم شایعه سازی کنن و آرام آرام اینقدر این شایعه بزرگ شد، من احساس کردم داره رنگ واقعیت میگیره و خودم پیش از اینکه مشکلی برای فیلم پیش بیاد اعلام کردم که این فیلم مشکلی نداره. من فکر میکنم که از طرف بعضی از مطبوعات که شاید با من خوب نبودن این داستان شروع شد. من احساس میکنم که این فیلم مشکل نداره. من مطلق نمیگم، بعید میدونم که فیلم مشکل پیدا کنه. شاید در واقع بعضی از رسانه ها مشکل پیدا کردن این فیلم برایشون در واقع لقمه چرب تری باشه تا نمایش این فیلم. فیلم خیلی حاشیه های زیادی پیدا کرد و برای من عجیب بود یک مسئله کوچیک که هنوزم صورت مسئله ممکنه برای ما مشخص نیست، چرا اینقدر حاشیه هاش بزرگ شد. شما فکر کنید این مسئله کشید به رئیس جمهور و ما در ایران میدونیم که مسئله به این بزرگی نبود. من از مطبوعات توی ایران و از یه جایی ازشون خواستم که واقع‌بین باشن و فیلم رو فدای حاشیه‌هاش نکنن. امیدوارم تا اینجا به نظرم که همه چی خوب پیش رفته.
علاوه بر اصغر فرهادی، گلشیفته فراهانی هم به بازتاب دیدگاه‌های خود درباره شایعه‌سازی‌ها پیرامون فیلم درباره الی پرداخت و سپس گفت مشکلی برای بازگشت به ایران ندارد.
و فکر می‌کنم منظور آقای فرهادی اینه که مطبوعات اینو به وجود نیاوردن، مطبوعات خیلی دامن زدن بهش و در واقع از یک جرقه‌ای که میتونست خیلی راحت خاموش بشه یک آتیش گنده ساختن که هیچ کس نتونست کنترلش بکنه واقعا. و در واقع نه مسئولین مشکلی داشتن با این مسئله، انقدر این مسئله توی مطبوعات بزرگ شد، مطرح شد. نباید نقش منفی مطبوعات رو در این جریان ندیده گرفت. بخشید درسته، ولی در رابطه با سوالتون راجع به من در حال حاضر هیچ مشکلی برای برگشت برگشتم به ایران ندارم و نداشتم. اینا همه تبلیغاتی بوده که به درد گرم کردن بازار و تمام اینها میخوره. یک خبری در یک صفحه غیبت گاسیپ یک روزنامه‌ای در اومد که خبر ازدواج و طلاق آدما رو میده که تنها خبری بود که از من منتشر شد. منتها این خبر به طور یک خبر موثق منتشر شد که این خیلی باستاب اصلا خوبی نداشت. ولی در حال حاضر من اینجا هستم. من خیلی خوشحالم که دوباره در کنار گروه هستم و هیچ مشکلی وجود نداره. انشالله که همه چی عالی و حل میشه.
فیلم درباره الی که بحث‌های حاشیه‌ای فراوانی به دنبال داشته، قرار است در تابستان سال آینده در سینماهای ایران هم به نمایش درآید.
سر به خوب رو بل کرده اومده. خدا اصلا دیدمش از خودم خجالت کشتم. اون شب واسه نامزدش کل زد.
زود باشین. احمد، فکر می‌کنم نمی‌رسیم نامزد داره. اصلا دروغ گفته که مشاهرده. حقیقتو میگین.
رو خدا امین.
سر پسر کلا بزنیم بهش دروغ بگیم که آبروی الی نره.
او یارو مرد رفت. آبرو بخواد چی؟
من نمی‌ذارم.
تموم شد.
احمد نذارین.
نمی‌ای رقیب.
شهرام نیریان، رادیو فردا.
پس از شنیدن این گزارش ویژه، یک مطلب جالب دیگه هم براتون داریم که گفتگوی ویژه این هفته ماست، که این هفته گفتگوی ویژه‌ای هست با عاطفه گرگین، شاعر و نویسنده، درباره کتاب شعر تازه او. در این گفتگو به همسر او خسرو گل سرخی و پرونده‌اش هم اشاره‌ای شده است. خسرو گل سرخی روزنامه‌نگار، شاعر و فعال سیاسی چپگرا بود که 35 سال پیش در روز 29 بهمن 1352 تیرباران شد. گزارش این هفته را، گفتگوی ویژه این هفته را، همکارم میرعلی حسینی در پاریس تهیه کرده است که با هم میشنویم.
همزمان با سالمرگ خسرو گل سرخی و نیز به مناسبت انتشار کتاب شعر تازه‌ای از همسر وی عاطفه گرگین به نام آب فکر می کرد، در پاریس به دیدارش رفتیم.
پاره از تنم و اندکی موج ششمانم در خیابانهای تهران قلط می زد. رقص مرثیه ها، منقار مرغ شب، اندیشه سیاه و روسپی های زیبا در جامعه بی سر، سکوت آبران، وزش دودی باد، زمان بدون من و من بدون زمان.
عاطفه گرگین در 23 سالگی نخستین کتاب جنگ سحر را در اوایل سالهای 50 خورشیدی منتشر کرد. وی پیش از آن حرفه روزنامه نگاری را با روزنامه اطلاعات آغاز کرد و سال 1358 تا 1359 خورشیدی سردبیری کتاب مجموعه مقالات فصلی در گل سرخ را که 6 جلد آن در ایران منتشر شد به عهده داشت و پس از مهاجرت به فرانسه 7 شماره دیگر از فصلی در گل سرخ را در اروپا منتشر کرد. وی گذشته از جنگ سحر، فصلی در گل سرخ، کتاب نمونه، کتاب پویا و 10 مقاله در نشریه‌های گوناگون، مجموعه شعری درباره دانشیان و گل سرخی و کتاب‌های شعر باد را باید کشت، معاشرت آبها منتشر کرده است و قرار است در سال آینده خورشیدی مجموعه شعر دیگری از وی منتشر شود.
به نظر من
در این زمینه معتقدم.
من نمیدونم.
ما مطلع شدیم.
به نظر اونها.
هلو.
یک گفتگو نمانند هر گفتگو. شنونده گفتگوی ویژه رادیو فردا هستید.
با آن شب انگشتانم تخت جمشید را رنگ میزد و نگاهم منارهای اصفهان را میجنبان. من به رود سر رفتم، در کنارهای چمخاله تن به آب دریا زدم تا از کپر نشینان آبادان سر در آوردم. دیدم فصلها سوختند در بدنهای بیوز و روز به نهایت تاریکی خود رسیده است. به زلف سوخته فصلها شانه زدم، دودها را پراکندم، کاغذها را ورق زدم و بیهودگی را بر فرش خانه گستراندم در یک هماهنگی تنها با تن. آنگاه گم شدم در تن تو، تو در من فراموش شدی و کودکان من در میان حیرت نوت‌ها در مکتب جنگل زاده شدند در زمان بدون من و من بدون زمان.
خانم عاطفه گرگین، شما گذشته از اینکه خودتون نویسنده و شاعر هستید، باری از تاریخ ایران رو هم با خودتون سالهاست حمل میکنید، به خاطر اینکه شما همسر خسرو گل سرخی هم هستید، شاعر ایرانی که امروز هم آثارش در ایران چاپ میشه. شما نگاهتون به شعرهای گل سرخی چگونه است؟
من فکر میکنم که خسرو گل سرخی بیش از اون که یک انسان سیاسی میبود، انسان شاعر و نویسنده بود. شاعری که با مرام میزیست، مرامش هم انسانیت بود. در شعراش اگر توجه کنید همیشه روی کلامش به مردمه. شعرش و فکرش و بیانش و قلمش رو همیشه وقف مردم کرد و دیدین که آخر سرم زندگیش رو وقف به مردم کرد. خیلی کوتاه زیست، در 26 سالگی اعدام شد، اما تازه داشت شکوفا می شد. خیلی جوان بود که دست به قلم گرفت و نویسندگی و شاعری رو شروع کرد. من فکر میکنم که خسرو بیش از اون که یک انسان سیاسی بود، همونطور که بهتون گفتم، یک شاعر بود، چون احساس و عاطفه‌شو در کلام خودش، چه در دادگاه و چه در روی صفحه کاغذ، به نفع مردمش بیان میکرد.
میتونیم یکی از شعرهای خسرو گل سرخی رو از زبان شما بشنویم؟
این یک شعریه که من فکر میکنم که جزو شعرهایی که قبل از تیربارانش در زندان سروده،
در روزهای پایانی زندگیش.
بله، در بهمن 1352. اسم شعرش هم هست من یک ایرانیم. ای چشم مخملی من، شکوه آینده، امروز این عشق ماست، عشق به مردم. بگذار درفش سرخ زیبایی تو را بستایم، من کور نیستم، باید تو را بستایم. میدانم اما کجاست جای دیدن تو، وقتی هموطنم برده و خاک خوب تو را حراج می کنند، باید که خاک من از خون من بنا گردد. بنای آزادی بی مرگ و خون کی میسر شود؟ پیکار می کنم، می میرم، این است عشق من. می دانی من ایرانیم.
شنونده گفتگوی ویژه رادیو فردا هستید.
خانم گرگین، بدون اینکه راجع به داستان زندگی شما صحبت بکنیم، شما با خسرو گل سرخی در مطبوعات آشنا شدید و خودتون هم اون موقع به عنوان شاعر شناخته شده بودید. آیا شعرهای شما دستمایه است از شعرهای گل سرخی یا بعداً تحت تاثیر او قرار گرفتید؟
من هیچ وقت تحت تاثیر خسرو قرار نگرفتم. اینو من هر جا میگم، بعضیا که خیلی خسرو رو دوست دارن بهشون بر میخوره که چرا من مثلا استقلال خودم رو بیان میکنم. من راه فکری خودم رو میرفتم، خسرو راه فکری خودش رو میرفت. همطور که گفتم خسرو خیلی جوان بود، در 26 سالگی متاسفانه از بین ما رفت و من تا امروز که دارم کار میکنم خب تونستم خودم رو یه ذره بالا ببرم، ولی تأثیر عاطفی حتما گرفتیم از هم و حتما هم هست در شعرهای من. و اونایی که شعرهای گل سرخی رو خوندن و میخونن و شعرهای من رو خوندن یا خواهند خواند، اونا باید قضاوت کنن، من نمیتونم چنین قضاوت.
این رو به این دلیل گفتم که یک رگه ای از عشق به مردم در شعرهای شما هست.
بله دیگه، خب به همین دلیل من و خسرو به هم پیوند خوردیم، چون یک عشق مشترک داشتیم و هنوز این عشق مشترک در من وجود داره. دوست داشتن انسان اولین کلام ما بوده و این دوست داشتن رو تا امروز من ادامه میدم. حالا خسرو منو شاید یاری کرده بود که اینطوری بتونم انسان دوست داشته باشم، ولی امروزم قبلگاه ما باز هم انسانه.
بعد شما با فرزندتون دامان که یادگار گل سرخی برای شما هست، از ایران به سختی اومدید و در فرانسه مستقر شدید. در فرانسه با سختی تونستید پسرتون رو بزرگ کنید که انسان موفقی هم هست. امروز وقتی که شما به خسرو گل سرخی فکر میکنید، در شعرهاتون چه عنصری متبلور میشه؟
به خسرو گل سرخی که خب همیشه هست تو زندگی آدم، واقعا هر شبانه روز هست در زندگی، چون جریان داره، نه تنها از یاد من نرفته، از یاد مردم ایران هم نرفته.
در طول این مدت شما همچنان به فعالیت فرهنگیتون ادامه دادید. کتاب‌های شعر منتشر کردید که آخرینش هست آب فکر می‌کرد. در کتاب آب فکر می‌کرد دو نوع شعر از شما دیده میشه. یک سری شعرهای شخصی هست، یک سری شعرهای اجتماعی.
من در اینجا در حدود 15-16 تا نشریه و کتاب در آوردم. به کار خودم ادامه دادم. فقط شعر نبود، مقالای بسیاری نوشتم، نقدهای بسیاری نوشتم و اونا به زودی کتاب خواهد شد و منتشر میشه. من فکر میکنم که شعرها دورانهای مختلفی دارن. هر شعری بسته به شرایط آدمها و شرایط زیستی جهان و تفکر آدم پیش میاد، یا شرایط زیستی خود آدم که در چه مرحله فکری هست. بعضی وقتا شعرهای عاشقانه آدم میگه، بعضی وقتا شعرهای اجتماعی میگه.
خانم گرگین، شما با سراییدن شعر نشون دادید در این سالها که بیش از آن که بخواید یک فعال اجتماعی سیاسی باشید، همچنان یک شاعر هستید و به خصوص هم وقتی فکر میکنید به عنوان یک شاعر بیشتر فکر میکنید.
تفکر سیاسی دارم و داشتم و اینو شما حتی در برخی از شعرهای منم میبینید. من یک آدم سیاسی هم بودم و یک شاعر هم هستم. در شعرم سعی میکنم بیشتر روابط انسانیم جدا از روابط سیاسی در فکرم رو بیان کنم. روابط عاشقانه ای که در فکر هست، این روابط عاشقانه میتونه شخصی باشه، میتونه غیر شخصی باشه. یعنی آدم انسانها رو وقتی دوست داره میتونه یک رابطه غیر مستقیم عاشقانه باشون برقرار کنه.
آیا این آب فکر میکرد تحول جدیدی است در کار شما به نظر خودتون؟
من اصلا با ثابت ماندن مخالفم. این کتاب آخر خیلی مورد توجه منه، چون اصلا قابل مقایسه با اون کتاب معاشرت آبها نیست. من اینو بیشتر تایید میکنم، چون رشد فکری انسانی من یا عاشقانه من شکل گرفته و بهتر شده و رشد فکری سیاسی من همینطور. من ممکنه سالها پیش، مثلا 10 سال پیش، به مسائل سیاسی نوع دیگه می نگریستم و در شعرام نوع دیگر، ولی الان می بینم ممکنه تفکر سیاسی در کارهای شعری من باشه، اما شکل گرفته این تفکر سیاسی و به انسان خیلی نزدیکتر شده تا به سیاست صرف.
و درش اثر یا رد پای یک شاعر زن هم دیده میشه؟
البته خیلی ها هستن که معتقدن قلم زنانه، قلم مردانه، شعر زنانه، شعر مردانه. سالها پیش خیلی مخالف این تحلیل بودم، ولی الان میبینم که واقعا همینطوریه. من خودم هم فکر میکنم قلم من یه مقدار زنانه است و این زنانگی در نوع تفکر آدمه که میاد روی کاغذ، یعنی مسائل رو ظریف‌تر و عاطفی‌تر می‌بینیم.
اسم کتابتون آب فکر می‌کرد هست که یکی از شعرهای این کتاب به همین نام هست. می‌تونیم بخشی از این شعر بلند آب فکر می‌کرد از زبان خودتون بشنویم؟
آب می‌گذشت و فکر می‌کرد و زمین زیر خارها خمیازه می‌کشید. سنجاب کوچکی کودکی را لگت می‌زد زیر حریر ما و اعتماد در حرکت‌های پریشان روز پریشان می‌شد. باغبان خاک در سمفونی آب گیسوی آشفته زمین را تاب می‌داد. آب می‌گذشت و فکر می‌کرد. خستم از چشمه‌های تردید، از بیشه‌های اندوه. کجا می‌رود این رود با زیبایی حیرت آورم؟
گفتگوی ویژه این هفته رو میشنیدید با عاطفه گرگین، شاعر و نویسنده، همسر خسرو گل سرخی، شاعر و فعال سیاسی و چپگرا که 35 سال پیش در ایران اعدام شد. امیدواریم که از این مجله نیمه شب ما لذت برده باشین و خسته نشده باشید. برای شنیدن مطالبی که موفق به شنیدنشون نشدید یا اگه دوست دارید مطلبی رو دوباره گوش کنید، به وبسایت ما مراجعه کنید، radiofarda.com. در اونجا بخشی از تحت عنوان بشنوید که برنامه‌های ما به مدت چندین ماه ذخیره میشن و شما میتونید اونا رو گوش کنید. و البته همکارانم در تیم وبسایت رادیو فردا هم مطالب متنوعی رو براتون تهیه کردن. آخرین مطلبی که الان روی وبسایت هست درباره برخورد دو زیردریایی اتمی در اقیانوس اطلس است و مطالب متنوع دیگر. و آخرین فیلتر شکنمون هم همطور که گفتم firuzestan.com هست. firuzestan.com firuzestan.com. مجله نیمه شب رادیو فردا در اینجا به پایان میرسه. من محمد رضا کاظمی میزبان شما در این مجله. از شما سپاسگزارم که تا منو تا این لحظه همراهی کردین. همکارم نیما تمدن تا ثانیه‌های دیگر آخرین خبرها را به آگاهیتان میرساند. همچنان با ما بمانید.